بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 216 قسمت از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 68 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. در این آیه الله متعال پیامبر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد خطاب قرار می‌دهد که به اهل کتاب یعنی یهود و نصارا بگوید لستم على شيء، قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. یعنی شما بر هیچ راه درستی نیستید، یا اینکه بگیم هیچ ارزشی ندارید در نزد الله متعال. لستم على شيء یعنی اینکه هیچ بهره و هیچ نصیبی از حق ندارید. حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر زمانی که تورات و انجیل، دو کتاب آسمانی معروف، و هر آنچه که از نزد پروردگارتان بر شما نازل شده آن را برپا دارید. این آیه مانند چندین آیه قبلی که بحث حاکمیت کتاب‌های آسمانی و دستورات الهی در بین اشخاص و در جامعه می باشد، بر همین مسئله تاکید دارد، به این معنی که این مملکت، جهان هستی، پادشاهی آن از آن پروردگار خالق جهان هستی است و او می‌خواهد که در مملکت خودش دستورات خودش اجرا شود و این خواسته و این اراده یک خواسته منصفانه است. هر پادشاهی در روی کره زمین، هر کشوری، پادشاه آن و دولت مردان آن میخواهند که قوانین خودشان در آن کشور اجرا شود و این مسئله برای آنها یک مسئله حیثیتی است و به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی راضی نمیشوند که قانون کشور دیگر در کشور دیگر اجرا شود و میگن که مگه ما خودمون نمیتونیم برای خودمون قانون درست بکنیم که محتاج دیگران باشیم؟ و معمولا کشورهایی که ضعیف هستند و توانایی ندارند و قانونهایی مانند قانون کشور فرانسه یا انگلیس که معمولا اکثرا این دو کشور به عنوان دو کشور استعمارگر معروف هستند، این قوانین را در کشورهای خود اجرا می کنند یا اصول آن قوانین را اجرا می کنند، این کشورها کشورهای مستعمره هستند و کشورهای مستعمره کشورهایی هستند که هیچ ثبوتی و هیچ حیثیتی از لحاظ قانونی برای خود ندارند و همیشه نیازمند دیگران هستند، وابسته هستند. اگر در بشر و در مملکت‌های بشری چنین مسئله از چنین حساسیتی برخوردار هست، چه برسد به رب العالمین خالق جهان هستی؟ آیا در این که بخواهد دستورات خودش و خواسته های خودش و اراده خودش در جهان هستی حاکم باشد، آیا این خواسته و این اراده دور از انصاف است؟ هرگز چنین نیست. و به همین دلیل هم کتاب های آسمانی نازل کرده و در این کتاب ها دستوراتی وجود داره و از ما خواسته به عنوان کسانی که به این کتاب‌ها ایمان داریم این دستورها را در بین خود به اجرا بگذاریم. کسی که کافر کافره، حساب و کتابش جداست. کسی که باور نداره و قبول نداره، این مسئلهش مسئله دیگری است. ولی آن کسی که ادعا میکنه، میگه من مؤمن هستم به این کتاب، اگر مؤمن هستی باید دستورات آن را اجرا بکنی و عملی بکنی. و به همین دلیل در این آیه الله متعال میفرماید که مسئله با ادعا نیست. اهل کتاب با وجودی که اهلیت کتاب را به آنها داده در این آیه و در دیگر آیات، و آنها را اهل این دو کتاب یعنی تورات و انجیل دانسته، باز هم به آنها میگوید که شما هیچی نیستید مگر اینکه تورات و انجیل و آن چیزهایی که از نزد پروردگارتان بر شما نازل شده به صورت عملی به اجرا بگذارید، وگرنه با ادعا چیزی درست نمیشه. مسئله ادعا نیست، مسئله باور و عمل است. اگر باور داری و اگر واقعا راست میگی در باورت، آنچنان که در خیلی از آیات میاد این کنتم مؤمنین، این کنتم صادقین، پس باید این کار رو انجام بدی. اقتضا میکنه، اقتضای ایمان، اقتضای راست گفتن در ادعای ایمان اینه که شما این کار رو انجام بدی. و اگر این کار رو انجام ندادی، این ادعای شما زیر سوال میره. مانند کسیه که بگه من در مغازه شما کار میکنم، اینو قبول دارم، ولی عملا کار نمیکنه. چند روز تحملش میکنی؟ یک روز، دو روز، سه روز؟ نمیاد، میاد جلو مغازه میشینه، صندلی میذاره و هیچ کاری هم نمیکنه. آیا شما واقعا چنین شخصی را به عنوان شاگرد خودت میپذیری و حقوق هم بهش میدی آخر ماه، یا روز دومی میندازیش بیرون؟ با ادعا که چیزی درست نمیشه. حالا همین مسئله رو بیاریم در کسانی که باور به قرآن دارن یا ادعای باور به قرآن دارن. کسی که میگه من مؤمن به قرآن هستم و قبول دارم قرآن را و پیامبر را قبول دارم، بعد وقتی میرسیم سر اون آیاتی که مسائل مالی، مسائل ازدواج در آن مطرح هست، حقوق بین زن و مرد، طلاق، ازدواج، سر این مسائل که بیاییم، یکی از مهمترین دستورات و احکام شرعی و الهی است، کم میاره. اگر سر میراث باشه، اگر به نفعش باشه، میگه مگر نه در قرآن اومده که مرد دو برابر زن میگیره؟ مگه شما میخواید حکم الهی رو اجرا نکنید؟ ولی اگر به ضررش باشه، میگه یعنی چه؟ مگه همه فرزند یک پدر و مادر نیستیم؟ خب این میشه بازی با احکام الهی. در حقیقت چنین انسانی احکام الهی براش مهم نیست، مال براش مهمه، ولی احکام الهی رو وسیله‌ای میبینه برای رسیدن به مال بیشتر. هر جا که مصلحتش اقتضا بکنه، اونجاست که دیگه قال الله و قال الرسول بر روی زبان چنین انسانی بیداد میکنه. و هرگاه که به ضررش باشه، پول کمتری گیرش میاد، میبینیم که به هزار راه و بیراهه خودشو میزنه که به هر نحوی شده این مسئله رو جمع و جور بکنه و پول بیشتری برداره. در مورد مهریه، در مورد طلاق، در مورد خیلی چیزهای دیگه، قوانینی که به صورت احکام شرعی در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده، به همین منظور در سوره نور میفرماید که از آغاز آیات اینطوریه که منافقین کسانی هستند که وقتی به آنها گفته میشه بیایید تا بر اساس حکم الهی در بین شما حکم بشه، میبینید که فرار میکنن و رویگردان هستن. ولی اگر مصلحتشون اقتضا میکنه، بدو بدو میان و ایکل لهم الحق و یأتوا الیه مذعنین. بعد از اینکه منافقین رو در چندین آیه مورد نکوهش قرار داد، مؤمنین واقعی را معرفی کرد. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. مؤمنین واقعی آن کسانی هستند که گفته آنها وقتی که در یک مسئله اختلافی که لازم به حکم هست از آنها خواسته میشه که بیان تا الله و رسولش در بین آنها حکم کنند، بلا فاصله و بدون درنگ میگن که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، به نفعش باشه یا به ضررش باشه. حکم الهی در دیدگاه چنین انسانی اهمیتش به مراتب سزاوارتر و بالاتر و با اهمیت‌تر از مقداری بیشتر پول و ثروت است. الله گفته اینطوری ما قبول داریم. و اولئک هم المفلحون، و اینها کسانی هستند که رستگار هستند. پس تا زمانی که مسلمان ها هم قرآن را در بین خودشون حاکم نگردانند و حاکم قرار ندهند، مانند دو ملت قبلی، لیسو علاشه، هیچی نیستن، فرقی نمی کنه. چه تفاوتی داره بین تورات و انجیل و قرآن؟ همه آنها کتاب های آسمانی برحقه و همه این سه کتاب بسته پیامبر برحق نازل شده و در همه این سه کتاب دستوراتی وجود داره که الله متعال خواسته که این دستورات عملی بشه. ولی اگر کسی که ادعای ایمان به این کتاب رو داره و به این دستورات پایبند نیست و اونو عملی نمی کنه، میگیم تو هم مثل اونا، چه فرقی میکنه؟ پس نگاهی بندازیم به جامعه امروز خودمون، چه در خودمون در وهله اول، بعد از آن در خانوادمون، بعد از آن در جامعهمون، تا چه اندازه ما قرآن را حاکم کردیم؟ آیا این کتابی که نازل شده و همه جا به شکل‌های مختلف و در رنگ‌های گوناگون چاپ شده، بهترین چاپ‌ها، زیباترین چاپ‌ها وجود داره، چه به صورت حقیقی و چه به صورت الکترونی با قابلیت‌های گوناگون و مختلف، آیا این کتاب نازل شده که ما فقط اونو بخونیم؟ حالا اگر بخونیم، بعضی که حتی خوندن هم نمی‌خونن، گذاشتن تو تاقچه یا تو ماشین میذارن که اتفاق ناگواری براشون نیفته، آیا برای این نازل شده قرآن، یا قرآن نازل شده تا حاکم بر جامعه مسلمان باشه؟ الان نگاهی بندازیم به تمام کشورهایی که ادعای اسلام دارن، جز یکی دو تا کشور که میگن ما خواهان دستورات اسلامی هستیم، بقیه کشورها اصلا از احکام الهی خبری نیست، هرچی پارلمان حکم بکنه و پارلمانشون هم یک پارلمان اسلامی نیست، مثل پارلمان های غربی و اروپایی هیچ فرق نمی کنه، نسخه از آنه که در این پارلمان چندین انسان بی‌دین و دین ستیز جمع شدن و برای مردم تصمیم گیری میکنن به عنوان قانون و قاضیشون هم برخواسته از همین قوانینه، بر اساس همین قوانین براشون حکم میکنه. خب ما چجوری میتونیم به این کشورها بگیم کشورهای اسلامی؟ کجاش اسلامیست؟ کسی که پایبند به احکام دین نباشه، کسی که به عنوان یک حاکم خواهانه حاکم گرداندن دستورات الهی نباشه، چنین شخصی مسلمان نیست، به صورت کلی داره روی گردانی میکنه از احکام الهی، هیچی نیست، آنچنان که قرآن فرموده لستم علی شیء، هیچی نیستید. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، و تعداد زیادی از آنها، یعنی از اهل کتاب، درصد بالا، اکثریت، آن چیزهایی که ای پیامبر بر تو نازل شده از طرف پروردگارت، یعنی در قرآن کریم، آن آیاتی که نازل شده باعث زیاده روی آنها در طغیان و کفر میشه، یعنی اینکه آیات الهی بر کفر و بر طغیان اهل کتاب میافزاید. کافر هستند، راه طغیان هم در پیش گرفتن قبل از نزول قرآن، ولی نزول قرآن باعث زیاده روی آنها در طغیان و در کفر میشه. چون خوششون نمیاد، چون این آیات الهی را مزاحم خودشون میبینن، همان گونه که خیلی از افراد در جامعه قرآن را مزاحم خودشون میبینن، دستورات الهی را مزاحم خودشون میبینن، میگن دست و پاگیر، اذیت داره میکنه. این میشه شرح حال کسانی که آیات الهی و توجیهات نبوی باعث دردسر برای آنها میشه. ولی یک انسان مؤمن واقعی براش هیچ دردسر ایجاد نمیکنه. فلا تأس على القوم الكافرين، ای پیامبر تأسف بر قوم کافر نخور، ناراحت نشو. فلا تأس، تأس از غمگین شدن و ناراحت شدن و دگرگون شدن از لحاظ روحی روانی است، غصه شون نخور، ولشون بکن. کسی که خودش راه کفر در پیش گرفته، من باید غصه اونو بخورم که کافر شده؟ آیات بسیار زیادی در این زمینه وجود داره که پیامبر غصه چنین انسانهای را نخور. اما در مسئله حاکمیت کونی، آن اتفاقاتی که در جهان هستی رخ می‌دهد، شکی نیست که جز اراده الهی اراده دیگری حاکم نیست. این الحکم الا لله، حاکمیت جهان هستی از آن الله است. یعنی تمام آن اتفاقاتی که در جهان هستی رخ می‌دهد که ما از آن به عنوان قضا و قدر الهی یاد می‌کنیم، مردن، به دنیا آمدن، زلزله، طوفان، خیرات، مشکلات، باران، عذاب، رحمت، همه اینها فقط اراده الهی آنجا حاکم است. بیمار شدن، جز اراده الهی اراده هیچ کس دیگر در جهان هستی حاکم نیست، بهش میگن اراده کونی. ولی اراده شرعی واگذار کرده به بندگان تا بندگان اونو اجرا بکنند. گفته که این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید، اختیارم بهت داده و به تو واگذار کرده. اگر کردی، خب دستورات الهی رو اجرا کردی، و اگر نکردی هم عقوبت خواهی دید. پس دو نوع حاکمیت وجود داره، یا دو نوع اراده بگیم وجود داره، اراده کونی که برمیگره به اداره جهان هستی که جز اراده الهی اراده کسی دیگری آنجا وجود ندارد. ما با اراده خودمون اومدیم به این دنیا، رزق و روزی ما با اراده خودمونه، عمر ما به دست خودمونه، اینکه چگونه و کجا و کی از این دنیا میریم به دست خودمونه، اینکه با چه شکلی و با چه قیافه‌ای به دنیا بیاییم دست خودمونه، همه اینها به دست الله متعال است. سپس فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فرقه‌های گوناگونی ادیان متفاوتی وجود داره در جهان. مشهورترین این فرقه ها و ادیان مؤمنین هستند. ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردند، آن ایمانی که الله متعال از آن ایمان راضی است. والذین هادو، یک گروه دیگه رفتن یهودی شدن. والصابئون، یک گروه رفتن صابع شدن. که صابع حالا در تفسیرش اختلاف نظر وجود داره، آیا ستاره پرست هستن یا هر کسی که هیچ دینی نداشته باشه بهش میگن صابع، تابع هیچ دینی نباشه، یا اینکه هر کسی که دینش رو تغییر بده بهش میگن صابع، یا اینکه آن کسانی که هیچ کتاب آسمانی برای آنها نیامده بهشون میگن صابع. حالا هر چی هست. و نصارا و نصرانی ها یا همون مسیحی ها، یک فرقه بسیار مشهور در جهان، بلکه بزرگترین دین در دنیا دین نصرانیت از لحاظ پیرو، تعداد پیروان. همه اینها هر چه هستن، هر کی هست، هر چی میخواد باشه، اینا نزد الله متعال این القاب و این اسمها و این صفتها ارزشی نداره. یکی فردا بیاد بگه من یهودی هستم، یکی میگه من نصرانی هستم، یکی میگه من صابه هستم، یکی میگه من مجوسی هستم، یکی میگه من مسلمان هستم، اینا همه القابه، اینا اعتبار نداره. برای همین فرمود ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. پیامبر ابراهیم علیه السلام نه یهودی بود نه نصرانی بود نه هم مشرک بود، بلکه آن چیزی که اعتبار داره در نزد الله متعال من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا. حالا هر چی میخوای باش، اگر ایمان داری به الله، آن ایمانی که الله متعال از آن راضی است، نه هر ایمانی، ایمانی که در آن شرک وجود داشته باشه به درد نمیخوره. یهود هم ایمان دارن، ولی ایمان آنها آمیخته با شرک و کفره. نصرانی ها هم ایمان دارن، ولی ایمان آنها آمیخته با شرک و کفره. این به درد نمیخوره. اگر ایمانت صافه، من آمن بالله، و هر آن چیزی که ایمان به الله اقتضا میکنه، و الیوم الاخر، و اینکه ایمان به روز آخرت داشته باشه، و عمل صالحا، و اینکه کاری انجام بده که این کار کار درست باشه، این سه تا چیز در نزد الله متعال معتبر است. ولی حتی اگر شخصی بگه من مسلمانم، من مؤمنم، ولی عمل صالح نداره، ولی به اقتضاءات ایمان به الله متعال پایبند نیست، به اقتضاءات ایمان به روز آخرت پایبند نیست، ادعای ایمانم داره، آیا چنین ادعای او را به مقصد خواهد رسانید؟ در سوره نساء می فرماید لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب. رسیدن به مقصد اخروی به بهشت، ای مؤمنین، نه با ادعا و تمنای شماست و نه با تمنای اهل کتاب، با هیچی که از این دوتا نیست. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب. پس مسئله با تمنا نیست، مسئله با چیست؟ مسئله با پایبندی است، مسئله با عمله. اگر انسان مسلمانی و مؤمنی که ادعای اسلام و ایمان داره فردا قیامت بیاد و نماز نمیخونده، روزه نمیگرفته، ایراد میگرفته بر احکام الهی، خورده میگرفته بر دین الله متعال، اعتراض داشته به خود ذات الهی، خب چنین انسانی آیا پروردگار او را مورد اجر و پاداش قرار میده؟ هرگز چنین نیست. پس این القاب و این ادیان و اینها، هر کسی برای خودش یک دینی درست کرده و دلش خوش به آن دین، کل حزب بما لديهم فرحون، هر حزبی و هر فرقی به آن دینی که داره خوشحال بهش، دلش خوش بهش، اینا به درد نمیخوره. اگر ایمان واقعی به الله و روز آخرت و عمل صالح وجود نداشته باشه، دیگه همه اینا بی خوده. و اگر یهودی بخواد ایمان داشته باشه و عمل صالح باشه، باید به محمد و قرآن ایمان داشته باشه. محال غیر ممکنه یک یهودی بیاد ایمان به محمد و قرآن نداشته باشه و بگه من مؤمن هستم و عمل من صالحه، و محال غیر ممکنه که یک نصرانی یا مسیحی بیاد و بگه من کارم درسته و ایمان به محمد و قرآن نداشته باشه. بلکه بزرگترین عمل بدی که اینها انجام دادن، عدم ایمان آنها به قرآن و به محمد است. چگونه ممکنه عمل صالح باشه چنین انسانی؟ گذشته از اون کارهای بد دیگری که دارن در دین خودشون، گذشته از آن باورهایی که دارن که الله متعال در قرآن صراحتاً از آن باورها به عنوان کفر یاد کرده، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. مسیحیان دارن اینو میگن، میگن ان الله هو المسيح ابن مريم، و میگن ان الله ثالث ثلاثه، و الله متعال میگه اینا کافرن، کسی که این حرفو میزنه. خب چگونه میتونه مؤمن باشه چنین انسان؟ آیه میگه من آمن بالله، کجاست ایمانت؟ تا زمانی که میگه ان الله ثالث و ثلاثه، به صریح قول الهی چنین انسانی کافر مسلمان نیست، مؤمن نیست. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهود گفتن که عزير پسر خداست، نصرانی ها گفتن که مسیح پسر خداست. ذلك قولهم بافواههم، این یک حرفی که بی اساس با زبان خودشون و با دهان خودشون دارن میگن. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، دارن شبیه قول انسان های کافر و مشرک گذشته میگن. قاتلهم الله، الله متعال انها را لعنت کند. انا یعفکون، چگونه از حق باز داشته میشن این گونه انسان ها؟ پس نمیشه یک انسانی بیاد بگه من یهودی هستم و مؤمنم، یک نصرانی بیاد بگه من مؤمن هستم، چنین چیزی ممکن نیست. اینا همه ادعاست، اینا همه دین تراشی هاییست که برای خودشون انجام دادن. من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، اگر این ستا وجود نداشته باشه دیگه هر چی میخوای ادعا کن، با ادعا هیچی درست نمیشه. ولی اگر این ستا وجود داشته باشه، ایمان درست باشه، به تمام آن چیزهایی که الله متعال خواسته ایمان بیاوری، ایمان داشته باشی و عملت هم صالح باشه، در این صورت فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله، در این صورت هیچ ترسی بر اینها نیست، نترسند. ولا هم یحزنون، و هیچ حزنی هم آنها را در بر نمیگیره. اینجاست که انسان به مقصد میرسه. این سه تا مسئله فراموش نشه: ایمان به الله و روز آخرت و عمل صالح. و هر کسی که بخواهد بگوید مسیحی عمل صالح است، یهودی عمل صالح است، مجوسی عمل صالح است، هندوسی و سیک و بودایی و بت‌پرست و مشرک عمل صالح است، چنین انسانی برخلاف قرآن کریم و فرمایشات الله متعال سخن میگوید. هیچ یک از اینها عملشان صالح نیست. کسانی که اعتقاد به کفر صریح دارند در ذات الهی و این اعتقادات را با زبانشان میگن و در زندگی روزانه هم عملی میکنن، چگونه ممکنه عمل صالح باشه؟ نه باور، نه با زبان، نه با عمل، کجا صالح هست؟ خیلی کسانی که این حرفا را میزنن از دانستن حقایق فاصله دارن و خودشونو دور نگه داشتن. کجای این عملشون صالح است؟ الله تعالی راضی میشه از اون نصرانی که میگه ان الله ثالث و ثلاثه، یا اون نصرانی که میگه ان الله هو المسیح ابن مریم؟ الله تعالی راضی میشه از اون یهودی که میگه عزیر ابن الله؟ الله تعالی راضی میشه از اون انسانی که آتش پرستی میکنه، یا گاف پرستی میکنه، یا بت پرستی میکنه؟ کجا اینها عملشون صالح است؟ سپس فرمود لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ما از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم. میثاق، عهد و پیمان سنگین ازشون گرفتیم که چیکار بکنه؟ در سوره 12، در صفحه 12 قرآن آمده، سوره بقره: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، توحید، اول فقط الله متعال را عبادت بکنید. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، با پدر و مادر نیکوکار باشید. وَذِي الْقُرْبَى، با خویشاوندان. وَالْيَتَامَى، با انسان‌های یتیم. وَالْمَسَاكِينِ، با انسان‌های مسکین خوش‌رفتار باشید. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، و با مردم به شیوه درست صحبت بکنید. و اقیم الصلا، و نماز را برپا دارید. و آت الزکا، و زکات واجب را بدهید. این هفت تا عهد و پیمان فقط در این آیه آمد، و پیمان های دیگری که در دیگر آیات بهش اشاره شد، این عهد و پیمان ها از بنی اسرائیل گرفته شد، از ما هم گرفته شده، از ما هم عهد و پیمان گرفته شده که توحید و یکتاپرستی داشته باشیم، در سوره نساء همین مثل همین آیه اومده، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. این عهد و پیمانی که از ما گرفته شده، برخورد درست داشته باشیم با اون کسانی که در این آیه ذکر شد. و ارسلنا الیهم رسولا، و پیامبران و رسولان زیادی رو برای بنی اسرائیل فرستادیم. اصلا انبیاء بنی اسرائیل معروفه، اکثر پیامبران در بنی اسرائیل بوده. این امتی که این همه کتاب آسمانی و این همه پیامبر و رسول برای آنها فرستاده شده، تا جایی که در حدیث آمده بلکه در خود قرآن آمده، به محض اینکه یک رسول فوت میکرد یک رسول دیگر بلافاصله جانشین میشد. کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، هر بار که یک رسولی میومد برای اینها که حرفایی که میزد و چیزهایی که میگفت با هوا و با خواسته بنی اسرائیل هماهنگی نداشت، میخواستن پیرو به هوا هوس خودشون باشن نه پیرو به رسول. لا تهوى انفسهم، با انفس با اون خواسته های نفسانی بنی اسرائیل هماهنگ نبودن، هواشون یکی نبود. فریقا کذبوا، گروهی رو تکذیب کردن، و فریقا یقتلون، و گروه دیگر رو کشتن. به جای اینکه پیرو به دستورات الهی بشن، به جای اینکه خودشون رو تابع رسولانی بکنن که الله متعال برای آنها فرستاده، به جای اینکه این کارها را انجام بدهن، اومدن با پیامبران مبارزه کردن. و گروهی از پیامبران رو تکذیب کردن، گفتن شما دروغگو هستید، الله متعال چنین چیزی رو نگفته. تخریب شخصیتی کردن و گفتن اینا دروغ میگن، اینا به دنبال مال و اموال هستن، ادعا میکنن که ما پیامبریم و خدا اینطوری گفته، میخوان مال و اموال ما رو بردارن. و گروه دیگر هم کشتن، پیامبر کشی. این مسائل، این عهد و پیمان هایی که از بنی اسرائیل گرفته شده در کتاباشون اومده، در تورات و انجیل اومده، باز هم قبول ندارن و بند پایبند نیستن. فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا، دستورات الهی که در تورات و انجیل اومده بود رو انداختن پشت سر خودش. همان گونه که امروز مسلمان هایی که ادعای اسلام دارن، یا مسلمان زاده ها، ادعای اسلام هم نداره دیگه، حالا خیلی ادعای اسلام هم نداره، دستورات الهی را انداختن پشت سر خودشون. خواهان چه هستن؟ چی میخواید؟ میخواید چی چیزی بر بین شما حاکم باشه؟ قانون غربی، دموکراسی، طاغوتی به نام دموکراسی. دموکراسی یک طاغوته. آیا دموکراسی حکم الهی است؟ خیر. هر چیزی که حکم الهی نباشه و در مقابل حکم الهی قرار بگیره میشه طاغوت. هر چی میخواد باشه، دموکراسی باشه، امپریالیسم باشه، سکولار باشه، لائیک باشه، لیبرال باشه، هر چی میخواد باشه. این الحکم الا لله، حاکمیت فقط از آن الله متعال است. جهان مال اوست، مملکت مملکت اوست، و میخواهد که قانون خودش حاکم باشد. امیدوارم در پایان این سخن الله متعال به همه ما توفیق بدهد و دلهای ما را بگشاید که بتوانیم به محض اینکه شنیدیم الله و رسولش چی میگویند، بگوییم سمعنا و اطعنا، به نفعمون باشه یا به ضررمون باشه، چون راه رستگاری همین راه است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.